اینجا بحث اقتصاد اگه بخوایم وارد بشیم، میگیم از تا فهمیدن سال 98 ما باید حرکت عمومی ایجاد کنیم. باز یه خطی حرکت عمومی در حوزه فرهنگی ما نمیتونیم ایجاد کنیم، مردم نمیان کاری کنیم. از سال 98 تا الان ما، بلکه از سال 88 تا الان، همین جبهه مردمی انقلاب که سرکار خانم هم چند سالی تو بحث مطبوعاتش بودن، همین جبهه فرهنگی انقلاب نشون داد که مردم نمیتونن بیان پای کار نظام، اصلا دغدغه‌شون نداره، انگیزه فرهنگی نداره. لذا چون مردم دیگه بهترینش که همه دولت و ملت و اینا اومدن پای کار، حالا ملت یعنی دولت و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و نسبتاً مردمی هم اومدن پای کار، بحث جمعیت شما توفیق نداشت، یه ذره زیاد شد، ولی دوباره تا همون روند قبلی برگشت. حوزه اجتماعی مردم میان پای کار، مثل سیل و زلزله و کرونا و آبرسانی به فلانجا و اینا، مردم میان پای کار. ولی حوزه اجتماعی هم به درد حرکت عمومی مردم نمیخوره. چرا؟ چون اون موجی که ایجاد میشه سریع ایجاده، مبتنی بر احساساته. فیتله احساسات تلویزیون میکشه بالا، میان پای کار سیل و زلزله. یه هفته بعد چون فیتله رسانه رو دیگه میکشن پایین، رسانه که کشش نداره که سه ماه به مسئله بپردازه، نهایتش یه هفته به سیل میپردازه، به زلزله میپردازه، بعد دیگه فیتله میکشه بالا. به واسه اینکه احساسات که با رسانه تحریک میشدن تحریکشون از بین بره، حرکت میخوابه، موج میخوابه. برای زلزله کرمانشاه یکی از دوستان گفت هنوز یه تعداد آدم هستن که تو خانه زندگی میکنن، ولی کو دیگه کی میره کرمانشاه برای زلزله؟ تموم شد، یه چند سال گذشت تموم شد، یه ما بعدش دیگه هیچ گروه جهادی هم اونجا پیداش نمیشه، یه تموم شد قضیه خواب. پس حرکت اجتماعی هم در حوزه اجتماعی هم ما حرکت عمومی مردمی نمیتونیم ایجاد کنیم. میمونه یک بخش اقتصاد. آیا در حوزه اقتصاد میتونیم حرکت عمومی ایجاد کنیم؟ بله. چرا؟ چون مردم برای معیشتشون دغدغه دارن. اگه بگیم میخوام یک کار اقتصادی بکنم، مردم میان پای کار. آیا دوام داره یا نه؟ بله. مثل حرکت سیاسی اجتماعی نیست که مبتنی بر احساسات باشه. نه، واقعا مبتنی بر یک خواست درونیه. و چون مبتنی بر خواست درونیه، پس تداوم هم داره. حالا چه کار باید بکنیم؟ این رو اگه اجازه بدید، نمیخوام عقل بشه، یه جلسه دیگه بذاریم با هم صحبت میکنیم. ولی یه خطیش چیه؟ یه خطیش تو این بخش ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم اول یه اقتصاد موجود کشور رو که اقتصاد سرمایه داریه بررسی میکنیم. خب من یه تصویری هم داریم، تصویری هم به شما نشون بدم ببینیم چی رو میخوایم، کلیت بحثمون چیه. من شرمندم خیلی طولانی شد، ولی لازم بود این بخش اولیه گفته بشه که ما بفهمیم اصلا دغدغه ما در مورد اقتصاد چیه و اهمیتش مشخص بشه، که اگر اهمیت جا بیفته بعد شاید شما مجاب بشوید که واقعا بیایم و روی این کار اساسی بکنیم. ببینید ما اینجا میایم و این تایملاین هست، من اکثرا به شما میدم اگه خواستین استفاده کنیم. از 42 تا 57، اینجا 57 تا 60، اینجا با مردمه، 68 تا کم جلو تا 68، اینجا 68 تا 92، 3 تا دولت اومدن همه با شعار خدمت به مردم یا توسعه برای مردم. این توسعه اقتصادی، این توسعه سیاسی، این توسعه اجتماعی، شعار عدالت، شعار آزادی، شعار سازندگی. اینجا 92 تا 1400 توسعه دیپلماسی و گفتمانش هم عدالت بود، نشانه های حکومتی و مردم. اینجا آجاقا اومده بود، یا حالا اینجا هم کنار تمام. و اینو با هم دیگه مقایسه میکنیم. اینجا بحث چیه؟ اینجا میگیم که ما نظام فعلیمون بخش خصوصی، این بخش خصوصی هم بخش سرمایه داری. چرا میگیم بخش سرمایه داری؟ به خاطر اینکه واقعا مردم نمیتونن ایجادش بکنن. چه جوریه؟ میگیم یه تولیدی رو، یک تولید رو در بخش خصوصی بررسی میکنیم در سه تا حوزه. یکی نظام منابع، می‌مانی که یه تولید اتفاق بیفته سه تا منابع لازم داریم. یه سری منابع دولتی لازم داریم، یه سری منابع عمومی، یه سری منابع انسانی. این منابع دولتی چیه؟ همین یارانه‌هایی که به بخش‌های مختلف میده، ارزان به خاطر مثلا یارانه سوخت میده. انرژی کلاً یارانه‌ای به تولید داده میشه. مثلا برق، اگه من به صورت برق معمولی بیاد یک کارگاه تولیدی شاید باید ماهی مثلا 4-5 میلیون تومان برق بده، الان ماهی 200-300 تومان برق بده. گازوئیل همینطور، نمیدونم نفت همینطور، بنزین همینطور، زمین که میشه منابع عمومی. حق بهره‌برداری از منابع طبیعی، حق بهره‌برداری از نمیدونم آب، بهره‌برداری از جنگل، معادن، اینا منابع عمومیه که به ثمن بخش، یعنی رایگان، در واقع تقریبا رایگان میده به کی؟ میده به بخش خصوصی که بیاد و تولید کنه. و منابع انسانی، شیره جان هزار تا کارگری که تو این کارخونه کار میکنه میاد تا یه تولیدی انجام بشه. این تو بخش خصوصی سوالمون اینه چند درصد میتونن این قیف بخش خصوصی رو راه بندازن؟ چند درصد میتونه کارخونه امروز جامعه ما میتونه کارخونه مثلا 20 میلیاردی 30 میلیاردی راه بندازه؟
خیلی کم.
2-3 درصدی. حالا قالیباف گفت 4 درصد. خب 4 درصدی ها سال 96 بود، میخواست بگه 96% در مقابل 4%، 96 برای 4 درصدی استفاده کرده بود، کم تر 4 درصد، 2-3 درصد. جنبش وال استریت تو آمریکا گفت 1%، مثلا گفت 99% آدم مقابل 1%. یه سوال اینجا پیش میاد، آقای جمهوری اسلامی چرا از سال 68 با شعار توسعه و خدمت برای مردم اومدی و تخصیص ناعادلانه منابع رو رقم زدی؟ یعنی امروز سهم مردم از معادن چیه؟ هیچ. سهم مردم از آب چیه؟ هیچ. سهم مردم از، عرض کنم به خدمت شما که مرتع و جنگل چیه؟ هیچ. همه زمین، آقا زمین، این همه زمین هست، چرا زمین رو به مردم نمیده؟ چرا زمین رو آزاد نمیکنید؟ نه، زمین قرار نیست آزاد بشه، زمین باید به یه عده خاصی داده بشه. پس منابع ناعادلانه تخصیص داده شدن. خب اینجا فرایند چیه؟ تجمع منابع در خط تولیده. یه خط تولیدی ایجاد شده، مثلا همین مثال بهار زدیم، کارخونه سیب زمینی، ببخشید کارخونه چیپس، سیب زمینی وارد میشه کیلویی 5000 تومان، 10000 تومان، خارج میشه چیپس میشه، خارج میشه کیلویی چند؟ کیلویی 200-300 هزار تومان سودش ها. حالا خودش که کیلویی مثلا 400-500 هزار تومان. حداقل چقدر سود داره؟ حداقل 100 هزار تومان سود داره دیگه، یه کیلو چیپس برای اون تولید کننده. این ارزش افزوده که کیلویی مثلا 5-6 تومن، 7-8-10 تومن وارد میشه، کیلویی 200-300 هزار تومن تا 500 هزار تومن خارج میشه، این ارزش افزوده میرزه تو جیب کی؟ همون کسی که من کیسه کشیدم، میرزه توی کیسه یا تو جیب همون آقایی که ایجاد کرده، یعنی همون 1% جامعه. سهم کارگره چیه؟ حقوق میگیره دیگه. میگیم که آقا چرا همه منابع رو دادی در یک نظام توزیع منابع ناعادلانه، یا نظام تخصیص منابع که ناعادلانه هست، چرا دادی به 1%؟ میگه چون اینها تولید میکنن، چون اینها اشتغال ایجاد میکنن. سوال میپرسیم آیا ایجاد اشتغال فقر و محرومیت رو کم میکنه یا زیاد میکنه؟ چه سوال احمقانه، خب معلومه کم میکنه دیگه ها. نه، این طور نیست. حالا یک کم بریم جلو مشخص میشه. تو نظام مصرف این انباشت ثروتی که اینجا اتفاق میفته، چقدر انباشت ثروت؟ فرض بکنیم یک گونه کارخونه چیپس تو چیز زده باشه، حالا اصلا کارخونه چیپس رو ولش کنید، همین سردخونه رو حساب کنید. این آقایی که سردخونه زده تو بهار و لاله جیم و سیب زمینی رو میگیره میکنه تو سردخونه، خواهیم ببینیم چقدر از نسبت به بقیه سود میکنه. باز ماشین حساب رو میاریم جلو، فرض کنیم که مثلا 1000 تا خانواده دارن سیب زمینی تولید میکنن، ضرب داره هر خانواده هم 20 تن سیب زمینی تولید میکنه، کیلویی 5000 تومان هم سود کنن که این عدد ها نیست، میشه 100 میلیارد تومان سود 1000 تا خانواده. 3-4 نفر این پول رو میگیرن، این سیب زمینی رو میخرن میکنن تو سردخونه. 3-4 تا دلال بیشتر نیست که سیب زمینی از اینو میخره دیگه، درسته؟ خب 1000 نفر بودن، هر کدوم 20 تن تولید میکردن، ضرب داره این 3-4 نفر که بیه چقدر گیرشون میاد؟ تو سیب زمینی هیچ کاری باش نمیکنه، میخره میذاره تو سردخونه، دو سه ماه بعد شروع میکنه به مرور وارد بازار، کیلو چند گیرش میاد؟ شما بفهمید
از اون 1000 میلیارد که حساب کردین؟
نه شد رقم همون کیلویی بگین. یک کیلو سیب زمینی رو میخره میذاره تو سردخونه، دو سه ماه بعد کیلو 8 تومن امسال خریدن،
8 تومن بده 10 برابر سود میکنه.
8 تومن زیاده دیگه، میگیم حالا متوسط الان سیب زمینی کیلو 5 تومن باشه، چقدرش سوده؟ کیلو 10000 تومن خوبه سود باشه، خیلی بیشتر از این حرفا هست. 20 تومن سود، میگیم کیلو 10000
کفش
10000. خب این 1000 نفر 20 تن سیب زمینی داشتن، کیلوی 10000 تومان هم این چند نفر سود کردن؟ 200 میلیارد تومان. 200 میلیارد فرض کنیم 4 نفر هم هستن، تقسیم بر 4 مساوی میشه با 50 میلیارد تومان. بهترین حالت رو در نظر گرفتیم، 50 میلیارد تومان. خب حالا اون 1000 نفره چقدر سود میکردن؟ 1000 نفر ضرب بر 20 تن، یه نفر حساب می‌خوام بکنیم دیگه، 20 تن ضرب در 5000 تومان 100 میلیون. یک نفر 100 میلیون،
3-4 نفر
200 میلیارد تومان. تک تک این بهاری و لاله جینی که سیب زمینی رو خیار می‌کنن همین 100 میلیون 200 تومان واقعا سود می‌کنه. ولی اون کسی که سردخونه داره که تونسته بهش میگیم ما قیف می‌کنیم، تونسته یه قیفی ایجاد کنه که منابع رو بگیره ببره تو خط تولید، تجمیع در خط تولید و ارزش افزوده ایجاد بکنه رو محصولات مختلف. این چقدر سود میبره؟ این حالا 200 میلیارد رو تقسیم بر 100 میلیون کنیم میشه چقدر؟ میشه چند برابر؟ اینم انجام بدیم، 200 این 2 میلیارد، این 200 میلیارد تقسیم بره 100 میلیون، 2000 برابر. فقط سردخونه دار، فقط سردخونه دارا 2000 برابره. پس این تخصیص ناعادلانه منابع، بخشید گوشی کوچیکه، این تخصیص ناعادلانه منابع توزیع ناعادلانه ثروت هم ایجاد میکنه. یعنی یه انباشت ثروتی برای یه عده کمی وجود میاد. خب حالا این انباشت ثروتی که برای یه عده کمی وجود میاد داره چیکارش میکنه؟ این سردخونه داره این پولی که براش سالیانه به وجود میاده چیکار میکنه؟ حالا این اگه سیب زمینی باشه 10000 تومن میشه 100000 تومن تو هر کیلو سود، 2000 برابره میشه 20000 برابر، 200 میلیارد میشه 2000 میلیارد تومان. یه کسی کارخونه چیپ زد و بله به خاطر سود بسیار زیادی که میکنه. خب میبره چیکار میکنه این پول رو؟ میبره تو یه قیفه دیگه، من یه قیفه دیگه، قیف 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 قیف، گروه 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 هولدینگ. حالا شما فرصت نیست، این گروه صنعتی مثلا گل رنگ، یه هولدینگ گل رنگ بررسی کنیم، به نظرتون چند تا شرکت داره؟ این چون تو سایت خودش هست مثال میزنیم، ما مثلا یه 10 تا هولدینگ قدرتمند تو کشور داریم که همشون بعد از انقلاب هم ایجاد شدن، اصلا قبل انقلاب هیچ کاری بودن، همشون افتخارش اینه که من مثلا این گلرنگ همدانی هم هست، اصالتاً توی سرکانی هم هستن، خانواده آقای فرزی، ایشون میگه که من قبل انقلاب زیر پله تایت تولید میکردم. الان گروه صنعتی ببینیم، حالا درسته من وقت شما رو گرم، من خودم عجله دارم، ولی گروه صنعتی گلرنگ اینه، حالا خودتونم بعد یه نگاهی بندازید. به نظرتون چند تا از این شرکت ها داره گروه صنعتی گلرنگ که تو سایت خودش گفته؟ یه تعداد زیادی هم هست که تو سایتش هم حتی نگفته.
نمیدونم چند تا هست
به نظرتون. بیسیتایی باید باشه دیگه ها،
بکنی خیلی زیاده.
بیان بیسیتایی بیشتر نیست هست. این شرکت های تو سایت خودش هم هست. گلرنگ گروه صنعتی پاکشور رو داره، خودش چند تا برنده، کشت و صنعت گلرنگ بهاران رو داره، شرکت گلرنگ پخش رو داره. نمیخوام چون زمان کمه اینجوری بگم،
صد تا میشه بکنم.
اینا شرکت هم همه حالا بیاییم بالا. اینا چی شد؟ چرا برگش خیلی دیگه وقتی یکی یکی وقتی میریم برنداشو نگاه میکنیم، گروه صنعتی گلرنگ اوه. گلرنگ؟ تو گلرنگ داری؟ اوه دیگه چی میگه این وسط؟
مگه این یه بره سافت نه؟ مگه اینا برنداشون جدا جدا نبود؟
گلدنت، مریدنت، هوم پلاس. نه بریم اون یکی حالا، مثلا این اون یکی رو نگاه کنیم. اویلا، اویلا رو میدونین چجوری درست کردن؟
ها.
این فامیلا درست شده بود.
بله.
فامیلا که درست شده بود، اینا اومدن اویلا رو در مقابل اون زدن. اویلا فامیلا که مال خودشونه. اویلا فامیلا.
چه شرکتی تحت نظر اینا نیست؟
آه همین باید بگیم. آیری پلاست. میگه این پلاستیک رو آیری پلاست. وی نات مای جیمینو میکروپاور شون، اینا رو شما میشناسین. آزوغه، اینا رو میشناسین شما. وینیتو الوه، اینا دیگه بونجه نوین زفتران، اینا دیگه لاکچری هاشه. خلاصه بخوایم چیزاش هم بررسی بکنیم، بایودنت یعنی گلرنگ، بایودنت، مریدنت، اون پلاسی که دیدیم، لارین، اوه، سافلن، مرسی، آزوغه، اکتیو. اکتیو هم مال اینه. بله اکتیو
همه شون که شد برای گلده گلده شازه اینا.
چجوری؟ یه دونه قیف ایجاد کرده، تونسته یه رانت ریزی بگیره، یه وام بگیره. یه دونه قیف ایجاد کرده، سند این قیفه رو میگیره میذاره وام میگیره دومی. چرا؟ چون نهاد بانک به درد مردم نمیخوره. مردم نمیتونن از بانک استفاده بکنن. چی استفاده میکنه؟ سرمایه. نهاده برای تسهیل نقش‌آفرینی سرمایه‌دارها در اقتصاد. حالا این میگه چی؟ این میگه که من چی ایجاد میکنم؟ من اشتغال ایجاد میکنم. سوال، آیا اشتغال فقر و محرومیت کم میکنه یا زیاد میکنه؟ پس شما پرسن میگه خب
قاعدتاً کم میکنه.
قاعدتاً کم میکنه. سوال احمقانه میپرس. یه نمودار موافقی با هم دیگه ترسیم کنیم. یک نمودار رشد اقتصادی مبتنی بر این الگوهای توسعه. این آقای سرمایه‌دار رشد بزرگ کنم که اون پایین نرمیم. این آقای سرمایه‌دار رشد اقتصادیش به زمان چطوریه؟ حالا یه بخش
قبل سعودیه.
آها اینم نگفتی. اول میبره تو بازارهای مولد، کارخونه 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 کارخونه، بعد دوباره هر کدوم از این کارخونه های یک کیسه ای داره جنباش میکنه. اویلا و فامیلا هم حالا تبدیل شدن یه قیفی که دوباره اینجا داره انباش اتفاق میفته. این همه پولا که نمیتونه بذاره تو بانک، چه اتفاق میفته تو بانک بذاره؟
مالیات و اینا؟
نه، ارزش پولش کم. پس باید ببره تو بازارهای تولید بردیه. اون قیفا تولید بود، اون تولیده دوباره هی پول ایجاد میکنه.
ده.
یعنی با تولیده مشکل انباشت سرمایهش حل نشد، بلکه بیشتر هم شد. خب حالا مجبوره که ببره کجا؟ ببره تو بازارهای غیر مولد، مثل ملک، مثل ارز، مثل طلا، مثل بورس. وقتی این انباشت ثروت میره تو بازارهای غیر مولد، چی ایجاد میکنه در اون بازارها؟ تورم ایجاد. یه ثروت انبوهی بیاد تو بازار ملک، یه و بیس درصد یا 2000 تا ملک تو تهران میخره و شهرهای بزرگ میخره. چه اتفاقی برای ملک میفته؟ یه دفعه رسانه هم داره دیگه، رسانه رو میاره پای کار، شما هم بازی میخورید، شما هم وارد میشید. میگه که یه تحرکات در بازار ملک مشاهده میشه و پیش بینی میشه که تا مثلا دو ماه آینده 30% ما افزایش قیمت ملک رو داریم، یه دفعه مردم هجوم میارن. مردم که هجوم میارن چطوری؟ بخشید این خودکارتون رو بدید، من یه چیزی دفتر شما میکشم. نه پشت نمیکشم. این بازار مثلا ملک یه نوسان اینجوری داره میره جلو. اینجا نقطه ورود سرمایه دار هاست. چه اتفاقی میره؟ میخوره اینجوری یه ظرف یکی دو ماه میرسه تنتش به بالا. بعد اینجا رسانه ها وارد کار میشن، اینجا مردم ورود میکنن، ورود مردم. ببینید در چند سال گذشته آیا این اتفاق همینجور افتاده یا نه؟ نه فقط تو ملکا، تو ارز، تو طلا مردم ورود میکنن. ورود مردم مساویه با خروج سرمایه دار، چون این میاد ملک میخره دیگه. ملکای کیو میخره؟ ملکای همه آقا رو میخره دیگه. خروج سرمایه دار معمولا هم با هم هماهنگ این کارا رو انجام میده. وقتی سرمایه دار خروج پیدا کرد چه اتفاقی برای ملک دوباره میفته؟ تو بورس به شدت نزول پیدا کرد، یعنی بورس ریخت اومد اینجا سال 99 این اتفاقی برای بورس افتاد. ملک چی میشه؟ ملک میره تو دوره توی رکود، دوباره میره توی رکود یکی دو سال. این کپه رفت تو جیب کی؟
سرمایه.
ضمن اینکه چند وقت پولش در بازار بود و افزایش پیدا کرد، ارزش پولش کم نشد که هیچ، بیشتر هم به نفعش شد. حالا چی میشه؟ پس تو این بازارهای غیر مولدم که میبره باز دوباره به نفع خودشه و به ضرر مردم. لذا نمودار رو بخوایم بررسی بکنیم، این آقای سرمایه‌دار رشدش سعودی، این آقای کارگر 2000 تا کارگری که اینجا کار میکرده، البته اگه موافق باشید اسمشو سرمایه‌دار نذاره. چرا؟ چون زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و روزنامه وزین و انقلابی سپهر غرب هم جالب نیست که بخواد بزنه که سرمایه دارها در نظام مقدس جمهوری اسلامی که خمینی گفت برای مبارزه با سرمایه دارهای ذالو صفت ما انقلاب میکنیم، انقلاب کردیم برای به نفع خواب نهرنگان در مقابل کیا؟ سرمایه دارها، در مقابل ذالو صفت ها، در مقابل کاخ نشین ها. خب این انقلاب اینجوری شکل گرفته بود. حالا ما بگیم در همین انقلاب سرمایه دارها رشد میکنن، اسمش چی بزنیم به نظرتون؟
بخش خصوصی؟
نه بهتر بگید که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی باشه. اسمش رو بزنیم کارآفرینی. قشنگ برای اینکه خیلی زیبنده ترم بشه بهش جایزه هم میدین. همین حاج محمد کریم فضلی توی سرکانی گلرنگ میدونین چندین سال جایزه کارآفرین برتر گرفته؟ با چی فریق خوردیم؟ همین سرمایه‌دار زال صفت که خمینی اومد همشون رو نکوت کرد، همشون رو از بین برد، پول و دارایی و اموالشون رو گرفت، داد به کی؟ داد به این بنیادها، بنیاد مستضعفان و سازمان، عرض کنم خدمت شما که چی چیه این ستاد اجرایی فرمان امام و اینها. مالی کی بودن؟ اینا مالی همین ثروتمندای سرمایه‌دارا بودن دیگه که انقلاب شد اینا فرار کردن، ازشون گرفتن. من اینکه این زیبنده بشه اسم، ما تو جمهوری اسلامی خیلی واردیم، اسمو عوض میکنیم درست میشه. یکی از برندهای کوررنگ افق کوروشه، اینو که میدونستید افق کوروش، هر چی تو افق کوروشه مال خودش. من میخوام ببینید چند تا برند داره، چیزایی که اونجاه 80% مال خودش.
آچه حالا رقم 100 رو بکنم باید برسیم به 1000.
تو قم، تو قم افق کوروش زدن. میدونی چی شد؟ علما به پا خواستن. یه روز رو فقه گفتن آقا علما گفتن این افق کوروش در بعد شیراز تو قم باشه. بالاخره موضع علمیه فهمید که مشکل کار نظام سرمایه داری. گفتن نه این افق کوروش. بعد نرفت اونن رای زنی کرده بودن که آقای چیز، آقای مثلا مرجع مشکل چیه؟ این کوروش چه اسمش گذاشتید به اینجا؟ گفته بودن آه متوجه مسئله این نیست. حالا کوروش چیه؟ کوروش اسم نوشه. حاج محمد کریم دوتا نوه داره، یک هستی خانوم، یک آقا کوروش. تمام شرکتاش یا کوروشه یا هستی.
عجب
حالا ایبی نداره عزیزم، ایبی نداره، خیلی خودتونو امامه ها رو چیز نکنید، کفن پوش نشید یهو بیاد مثلا خیامون. اسمش هم از اونتونم میدونم تو هم برید نگاه کنید، اسم فروشگاه ها افق، فروشگاه های افق،
کوروش
پنجری افق، کوروشش رو برداشت. هر شو مسئله هر شو اسمو عوض میکنیم مسئله حل میشه. این یکی از ابتکارات ما در جمهوری اسلامی. اسم سرمایه داری کردیم کارآفرین مشکل
هست.
الان تو شما یه دوستان داری، نمیدونم اینا رو میذارم بنویسید یا نمیذارم بنویسید. هیچ شو استانداری، آقای امام جمعه اونجا نشسته، استاندار اینجا نشسته، فرماندار و بخشدارا به خط اون بر فرمانده سپاه و نمیدونم نمایندگان مجلس هم اینجا نشستن، دستگاه دولتی هم دور نشسته. یه دونه از این سرمایه‌دارا وارد میشه، جاش کجا؟
کنار استاندار،
بغل بین استاندار امام جمعه. تا ایشون وارد میشه همه تو چیز نشون میداد توی
ساعده سوهی
اوکی پامادور نمیدن بلان بما
یاد همون افتاد
هر دولا میشن. چرا؟ چرا؟ خاطر اینکه
کارآفرین وارد
به خاطر اینکه ایشون چیکار میکنه؟ ایشون به خاطر اینکه ایشون داره اشتغال ایجاد میکنه. این با چه کلماتی فریبه اون داره؟ اشتغال میدونید نامه دیگه چیه؟ کارگر. همین کارگره اسمه، اسمی عوض کرد گفت اشتغال.
بله.
چرا کارگر بده؟ به خاطر اینکه در اسلام اصلا آیه جواد امام‌علی میگه که کارگری مزدوریه. این همین کار اشتغالی که ایجاد میکنه یه کارخونه دار، این میره کارگر میرن چقدر بهش جایزه میدین؟ این مزدوریه و در اسلام مکروهه و نهی شده. حالا میخواه اسم کارگر هم از کنه، اسم شده چی؟ نمیگه ایشون 2000 تا کارگر تولید کرد، میگه ایشون اشتغال ایجاد. خب جایگاهشون میگه این کارگره رشد اقتصادیش چجوریه؟
درجا میزنه دیگه.
یعنی خطیه؟
نه نزولیه.
چرا نزولیه؟
به خاطر اینکه مخارج میره بالا، هزینه ها میره بالا.
بهتر بگین، اقتصادی تر بگین.
تورم.
رشد احسن. رشد حقوقش نسبت به تورم سرعت پایین تری داره. 20% افزایش اشتغال چیزه؟ افزایش حقوق کارگره. ولی تورم چقدره؟ تورم 25%. خیلی سیاه نه. تورم 25% سالانه افزایش پیدا میکنه. حقوق این کارگره یعنی حقوق شما و این خواهرم که اونجا نشسته، حقوق سالیانه چقدر افزایش پیدا میکنه؟ چقدر افزایش پیدا میکنه واقعی بگید؟ 20% هیچ چیزی ها؟ 20%.
ما با افزایش
مقامی الان اخراج کنیم، حس کنیم، بخشو کنیم. حقوق من و شما کارگر 20% افزایش پیدا میکنه. تورم چقدره؟
25%، 30%.
بله. پس میشه رشد اقتصادی من و شما منفی. یعنی روز به روز ما فقیرتر میشیم. سوال، آیا اشتغال فقر و محرومیت رو کم میکنه یا زیاد میکنه؟
ظاهرا
باید زیاد کنه، ولی کم. واقعی کم میکنه. چرا؟
چون سودش در اصل توی چی به همون چند.
احسن، اون که ایجادش میکنه. سوال، آیا تولید در کشور فقر و محرومیت رو کم میکنه یا زیاد میکنه؟
تولید قاعدتا باید زیاد کنه دیگه،
ولی کم میکنه. چرا؟ چون منافعش میره تو جیب 1% 2%.
بله.
به مردم نمیرسه که فقر رو کم کنه. آیا افزایش GDP کشور GDP زیاد بشه فقر و محرومیت کم میشه؟ یعنی تولید ناخالص ملی، یعنی سودی که کل کشور ایجاد میکنه در سال، رشد اقتصادی کشور هر چقدر زیاد بشه فقر و محرومیت کم میکنه یا زیاد میکنه؟ هر فرق جدیدی تالا نشدی از کسی نشدی.
این هم قاعدتا باید فقر و محرومیت رو کم کنه دیگه،
ولی چون سود این GDP که هست، این کل کیک اقتصاده، وقتی بزرگتر میشه آیا من و شما هم ازش سهم داریم؟ نه، سفره ما کوچیکتر میشه، کیک اقتصاد بزرگتر میشه. یعنی 10 سال پیش شما با حقوقی که میگرفتید میتونستید خونه بخرید یا نه؟ یه امیدی داشتی که شاید بتونم مثلا هیچ چیزو مصرف نکنم، میتونستم یه کاری بکنم، درسته؟ الان چی؟
نه دیگه الان نه.
پس یه چیز دیگه هم بگیم، یه ضربه دیگه هم بزنیم که کلن هیچی شو دیگه شما چاپ نکنید.